آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
شنیدید مربوط میشه به منطقه نورستان و همونطور که میشنویم به آهنگای و ملودی های بین ایران و هندوستان نزدیکه. سلام به همگی، مانی پارسا هستم. این قسمت ششم پادکست دینگو هست. با دوست همکارم شهریار سیامین نشستیم و موضوع زبانهای باستانی رو ادامه میدیم. در حاشیه فلات ایران دفعه پیش رسیدیم تا تمدنی که بعد زبانهای ایرانی از اون وارد فلات ایران شد. این بار مقداری به هندو ایرانی اولیه میپردازیم و ادامه داستان.
سلام، من شهریار سیامین هستم و طبق قسمت‌های قبل سعی می‌کنم که سوالایی رو مطرح کنم که به پیشبرد این ماجرا کمک کنه.
خب بار پیش ما رسیدیم به اون قسمتی که کلمات همریشه رو در زبان‌های هندو اروپایی بررسی کردیم و چگونگی ارتباطات کلمات که با هم همریشه هستن هم دیگه. رسیده بودیم به اینجایی که هندو ایرانی‌ها یا همون آریای اولیه به مرز ایران کنونی نزدیک شدن، به تمدنی که یاز بهش میگفتن، تمدن آمودریا یاز، اینا کنار هم بودن. از اون طرف هم یه گروه رفتن هند که زبان سانسکریت از اونجا اومد.
این سانسکریت در حقیقت یک شاخه از هندو اروپایی ها بود، نه هندو ایرانی ها، درست میگم؟
خیر، از هندو ایرانی ها بود. هندو اروپایی که مادر باشه یکی از دختراش هندو ایرانی شد. هندو ایرانی دوتا دختر اصلی داشت، یکی زبان هندی یا همون سانسکریت از اون اومد، یه گروهش اومد شد زبان ایرانی. سانسکریت باز خودش یعنی هندی اولیه ما داشتیم. بعد یه دوره بین 3700 سال پیش تا 3200 سال پیش شکل اولیه سانسکریت از اون در اومد. بهش میگفتن سانسکریت ودایی، کتاب ریگ ودا، اینا از اونجا اومده. بعدن سانسکریت 3500 سال پیش که ریگ ودا نوشته شد یا به طور شفاهی تشکیل شد تو شمال غرب هند، اینها شکل بعدی شد سانسکریت کلاسیک. یعنی اول ودایی بود بعد کلاسیک.
در کل هند بوده این زبان؟
این زبان مشترک آریایی بود که وارد هند شدن. شمال غرب هند اول بودن.
آها، من
بقیه هند همه زبانهای دراویدی صحبت میکردن.
جای دیگه به جز هند کسی سانسکریت صحبت میکرده؟
نه، همون زبان مشترک اولیه آریایی هند بوده.
بله.
سانسکریت ودایی که گفتم یک نمونه روخانی هست که با هم میشنویم.
خب بعد هندو اروپایی که اومد شدش هندو ایرانی، یعنی یک شاخش که میدونیم هندو ایرانی هست، ماجرای اوستا اینجا چیه؟ الان زبان اوستایی چیه؟
این باز جلوتر باید بریم بهش برسیم، چون ایرانی اولیه که بعد توی همون تمدن یاز و آمودریا تشکیل شد، از اون به مرور زمان گویش‌های مختلفی ایجاد شد، یکی شد اوستایی. قبل از که به این سمت بریم می‌خواستم یه موضوع دیگر بگم، اکثر شنونده‌ها احتمالاً مخاطبا نشنیدن. یک گروه سوم هم وجود داره به جز ایرانی و هندی.
آها، یعنی ایرانی و هندی، از هندو ایرانی میگید شما؟
هندو ایرانی که اومد تقسیم شد به هندی و ایرانی، یک گروه سوم هم اون وسط بوده و هست به اسم زبان‌های نورستانی.
آها بله،
ولایت نورستان افغانستان.
خب پس یعنی این نورستانی ها از شاخه هندو ایرانی بودن یا هندو اروپایی بودن؟
هندو ایرانی، خود هندو ایرانی اولیه که صحبت کردیم. بله. یا آریایی.
بله.
یه گروه بین هندی ها و ایرانی ها جدا برای خودشون رفتن در کوهستان های افغانستان ساکن شدن از خیلی قدیم، به اینا الان میگن نورستانی. 130 سال پیش مسلمون شدن به زور حمله یکی از شاهان اون موقع. پیش از اون بهش میگفتن به اون منطقه کافرستان.
آه چه جالب. این همین نورستانی هایی که جدا اومده بودن، مثل یه جزیره بودن احتمالا دیگه. هیچ احتمالا.
بله، یه منطقه خیلی صعب العبور کوهستانی جنگلی رودای خروشان داره، هنوز هم اونجا هست. و اینها کلن رسم آینشون و فرهنگشون با بقیه اطراف فرق میکنه، اون حالتهای خیلی قدیمی آریایی رو نگه داشتن.
مثلا چه حالتهایی بوده از اون چیزایی که میشه گفت آریاییه؟
اونا مثلا به طبیعت خیلی احترام میذاشتن و مثل اقوام باستانی خیلی جاهای دیگه این کوه و دشت و بیابون رو صاحب روح میدونستن، احترام میذاشتن و از چوب اجسامی درست میکردن مثل بت، شکلای انسان نما. اینها رو گرامی میداشتن و به قول معروف خیلی چیز قدیمی داشتن. فرهنگشون هم خیلی آزادتر و باستر بوده نسبت به منطقه ما.
دیگه چه چیزای آریایی داشتن، چه تفاوتای فرهنگی الان دارن با بقیه؟
تو همون 130 سال پیش که قبل از اونم کاشفا میرفتن تو منطقه و مردم شناسا میرفتن بررسی میکردن، نکته جالبی بود که توش هستی که اینکه مثلا زن و مرد خیلی آزادانه میرقصیدن با هم. که هنوز هم تو قسمتی که تو پاکستان ادامه داره از منطقه نورستانی ها، اونا هنوز بعضی روستا این کارو میکنن. سکوی داشتن هر روستا که برای جشن میرفتن اونجا با هم رقص دست جمعی داشتن، همون حالت که در کردها هم میبینیم. موردهای دیگه یکی که من خوندم جالب بود در مورد مسافرهای غربی که اونجا رفته بود و مردم شناس بود، اینو بررسی کرده بود یه عادتی که داشتن اینا. مثلا مرد خونه از خونه در میومد همیشه یک پیاله فلزی شرابخوری همراهش بود در اون منطقه نورستانی ها. با زنجیر به کمربندشون میبستن و این همیشه بهشون وصل بود. توی مسیری که میرفتن تا به مزرعه خودشون برسن، همراه تشنشون میشد، میتونستن برن تو حیات همسایه یا اون کسی که مال روستا بوده حتی ناشناس هم باشه، بشینن چارزانو منتظر شن، همسایه میفهمید که این اومده نشسته شراب میخواد و شراب هم همه آماده داشتن و این میرفت اون پیالش هم که دستش آماده بود میریخ شراب و یه گپی با هم میزدن و تشکر میکرد میومد میرفت.
چقدر جالب. یعنی مثل چایی الان ایرانی،
مثل چایی الان خونه بعدی، خونه بعدی. اینطوری همه هر موقع دوست داشتن میتونستن فقط برن حیات بشینن.
آخه مشکل اینجا بوده که اینجوری ادامه میدادن میرسیدن به مقصد
دیگه. اونو بعد ببینیم.
همیشه مست و سرخوش بودن. چه جالب. خب بسیار عالی.
برای اینکه بدونیم که زبان نورستانی که گفتیم چه جور تلفظ میشه و چه لحن و آوایی داره، این نمونه رو با هم گوش کنیم.
در این لپال اوگل من گم است از ترک جاری ماست که از باین اول گذار است اختر است پر روم است که آنی ترک جاری مو علت فرساین آموست پامو وشکرست میشه ترک اختر گذار اول اینا قربانی کرست قربانی تا اینا کسی ما کسی منچی ولیسی از ترک تک تامپونی و علت فرساین سپ تو اینا توست قربانی تا وشکر چیکار چیکرست
اول سوندم اول کسی اونش کلا با ملتی لزونش کلا سونگا نورستانی سوارگرام سوند اختر مبارک اونم است. اول گجر از بلوغ مبارک ولازم خوشحالیم شو اختر وکشال ازن او بلوغ خوشوندی خوشحال ازم شادی خوشحال بم سونگا اوگام سونگا افغانستان سمجه خوشحال می اومد خوشحال میش.
خب این سانسکریت که صحبتش کردیم که زبان یکی از زبانهایی که در هند رایج بوده و از هند و ایرانی جدا شده، چه تفاوتایی با زبانهای مثلا ایرانی و به خصوص فارسی داره؟
تفاوتاش خیلی نبوده، مثلا با متونی که از اوستایی مونده با از سانسکریت ودایی باقی مونده، یعنی همون نسخه قدیمی ترین نسخه رو که میذارن کنار هم میبینن تقریبا یک زبانه، مثل دو لهجه یک دو گویش از یک زبان، خیلی نزدیک بودن. تفاوت اصلیش همونه که یه بار دیگه هم اشاره کردم، S و H یعنی سین و ه به قول معروف، اونا در سانسکریت همون جاهایی که S صرف S بوده توی هند اروپای اولیه نگه داشتن، توی زبان ایرانی این ه شده. سند که اونا رود سند میگفتن، اینا گفتن ایرانی ها هند. مثال دیگه بخوام بزنم، مثلا ریشه هند اروپای اولیه داریم به حالت سوئن یعنی خوندن، سوئن همون خان میخوانم، خان ریشه شه دیگه، ریشه فعل اونا تو هندوپای اولی بوده سوئن. این به سانسکریت که رسیده باز اسش مونده، اونا به صدا میدهد یا میخواند میگفتن سوئناتی، از سوئن اومده. به انگلیسی که رسیده اس باقی مونده، مثلا انگلیسی سوان یعنی قو، سوان یعنی خواننده، کسی صدا میکنه.
بله قو خواننده، بله.
یعنی آره، یعنی خوان.
قو گنگ هم داریم ولی
ولی خب کلمه سوان که تو انگلیسی یعنی قو، این در اصل ریشه‌اش از همون سوئن میاد، یعنی صدا دهنده، خواننده. این سوئناتی که به سانسکریت میگفتن توی اوستایی هواناتی میشه، اسمش میشه هه. سوان شده بود اوستایی هوان، هوان هم به فارسی که میرسه تبدیل به خه میشه، اون هه میشه خوان، خواندن، بعد شده خوندن.
آه چه جالب، چه مسیر عجیبی. و این سانسکریت الان زبان مرده است دیگه، درسته؟
مرده است بله، یعنی توی متون قدیمی نگه داشتن، روخونه میکنن ولی کسی بهش صحبت نمیکنه.
زبانای هندی الان هستن که بگیم اون به اصطلاح ریشش سانسکریته،
همین زبانایی که آریایی حساب میشه در هند، بنگالی، گجراتی، خود هندی اصلی، اینا بله اینا همه دخترای همون سانسکریتن، ریشه‌شون از سانسکریته.
خب بسیار عالی. حالا از هند بیایم برگردیم به سمت ایران. خیلی برای من این سواله که این تمدن یاز که گفتیم که اون زبان ایرانی اولیه اونجا صحبت شده و شکل گرفته، از اونجا میخوام بدونم اون زبان ایرانی اولیه و داستانش که چجوری به اونجا رسیده.
بله اون هندوی ایرانی ها، آریایی ها که توی تمدن آمودریا و یاز مستقر شده بودن، از ترکیب با محلی ها تشکیل شده بودن، گروهی که ایرانی زبان شدن، یعنی گویششون تفاوت کرد که بیشتر همون سمت یاز، یه جایی اونجا از یاز تپه، این اسم از اونجا گذاشت، اسم جدید یاز تپه است. اون تمدن که پیدا شد زیر تپه یاز پیدا شده، گفتن خب تمدن یاز.
یعنی اسم باستانیشون نیست؟
نه اسمای باستانی که باقی نمونده، اینا اسمایی که از روی اون محل میذارن دیگه.
درست.
اسمای امروزی بیشتر گذاشته میشه روش، ولی خب مربوط میشه به تمدن باستانی. این آریایی ها که اونجا بودن، از مردم محلی قبل از آریایی که اونجا ساکن بودن خیلی چیزا یاد گرفتن. یکیش این بود که یه گیاه مقدس اونجا داشتن به اسم سوما، مردم آمودریایی ها. اون توی سانسکریت هم سوما مونده، توی اوستایی هوم، هما شده. این خیلی هر کسی با دین زرتشت و متون قدیمی اوستایی کار سرکار داشته باشه به این برخورد میکنه، گیاه هما، هما گیاه مقدسی که کمی حالت مخدر داشته. یه گیاهی که الان تو فارسی امروزی ریشه بز بهش میگن، توی محلی اون بوده و این خیلی مهم بوده توی مراسم زرتشتیان، این از مردم آمودریا بوده. یا مثلا همین که شما اگه یزد رفته باشی، در اطرافش یک جاهایی هستش که مرده ها رو بالا میذاشتن، افراد متوفی رو، تا کرکس ها بخورن و گوشت و این، بعد استخونه که موند میریختن توی یک ستونای عمودی چاه مانند به اسم استودان، یعنی استخاندان. این روش هم آریایی ها از مردم آمودریا آموختن، مال اونا بوده، کاوشگرانی که اونجا کار کردن که این مسائل قبل از ورود آریایی هم حتی اونجا بوده و خود اون شمالتر که آریایی بودن این کارا رو نمی‌کردن. در مورد زبان یکی دو بارم گفتم که کلمات مختلفی از نا به ما رسیده، مثلا کلمه خشت، خشت دیوار، این یک لغت قرضی هست از تمدن آمودریا به زبان ایرانی وارد شده. کلمه جوب، جوی آب. کلمه شطور و خر. اینا فارسی نیست در اصل.
شطور و خر یعنی اینا
زبونای منطقه بوده، یعنی این کلمات در اصل ریشش فارسی نیست.
بله بله، تو یه قسمت اینو بشاده کردیم
وام گرفتیم
و حتی گفتیم که اونجا زبان آمودریایی ها رو ما دقیقاً نمیدونیم که آیا ادامه زبان ایلامی هاست یا بخشی از زبان قفقازی ها، اونم دقیقاً مشخص
نیست چی بوده. اون ایرانی باستان که در تمدن نیاز بودن، اینها جمعیتشون زیاد میشه، پخش میشن، چند گروه اصلی از اینها تشکیل میشه. یه گروه خیلی بزرگی میره به سمت شمال، یعنی به ایران نمیاد، میره به سمت شمال که اکثرا ما اینو در مورد چیزی نمیبینیم، تو کتابا گفته نمیشه ولی وجود داره، گروه سکاها.
آها، اون سکاهای معروف هست اینا،
یعنی هخامنشیان رفتن به جنگ سکاها.
بله بله،
کوروش بزرگ کشته شد به دست سکاها. اینا سکاها ایرانی بودن، ایرانی تبار. اینها از همون تمدن یاز و اینا که شکل گرفت و زبان ایرانی که شکل گرفت، یه گروهی رفتن به سمت شمال، دوباره برگشتن، یعنی برگشتن بالا، خیلی هم پخش شدن کل جنوب روسیه و قزاقستان و از یه بر تا مرز چین، از این طرف هم تا کنارهای اروپا رفتن، زبان ایرانی خودشون همراهشون داشتن، زندگی کوچنشینی و عشایری داشتن.
سکاها زندگی کرد، مثل خود آریایی های اولیه زندگی کوچیک
همونون ادامه دادن. خیلی فکر میکنم کسانی بودن که جذب نشدن تو این تمدن شهرنشینی آمودریا و اینا، حالت عشایری داشتن، برگشتن رفتن اون دشتای سبز. خیلی جنگجو بودن، همش در حال جنگ و جدال، و امپراتوری روم بعدن خیلی از این استفاده کرد به عنوان مثلا جنگاوران و واحدهای مختلف، تو خود هخامنشی از این استفاده میکنه به عنوان سرباز مزدوران جنگی بودن. البته تمدنشون خیلی گسترده است، حالا این یه گوشه‌ای که من گفتم. اینا زبان سکایی صحبت می‌کردن. زبان سکایی ازش چیزی که باقی مونده، ادامش که میایم، اوستیای قفقاز. اوستیای قفقاز که دو جمهوری مثلا یه قسمتش توی شمالیش توی روسیه است، جنوبیش توی گرجستان، اینا ایرانی تبارن. خیلی هم علاقه دارم، مثلا ایرانی‌ها رو می‌بینن خیلی میگن ما ایرانی هستیم، اصلمون زبانمون ایرانیه، و می‌بینن که البته از خیلی راه دور به ما مربوطن، یعنی اون زمان‌های اولیه جدا شدن رفتن، سکاها خیلی دوره ارتباطشون. در خوتن که الان سینکیانگ چین شده، اونجا هم سکایی خوتن صحبت می‌شد. خیلی اینا بودایی شدن، کتاب‌های زیادی، متون زیادی به زبان اون‌ها در مورد دین بودا باقی مونده. اینم جالبه، این کتابا رو یه بار صحبتش میکنیم بعدن. و سکاها همونطور که گفتم در منطقه خیلی وسیع پخش بودن و آثار زیادی ازشون در خوتن باقی مونده، کشف شده زیر بیابانهای اونجا، و کتابای بودایی هست بیشتر. یک روخانی از یک متن خوتنی بودایی رو با هم میشنویم.
از میاوی پاک سامونه از میا سایت زنوی پاک تینه سایت سو از منا ندراوی بانهیانو بند پراهون همو بینانی گیمانه دی از موی هوی بپاکه تو سامو از منا دیاری کھو یهونا دایه تو نشتی تنا پا دیمکنی نشته.
سکایی که گفتم ایرانی شرقی حساب میشه، یعنی زبان ایرانی وقتی که توی شمال خراسان همون یازتپه شکل گرفت، بعدن دو گروه اصلی شدن، لهجه هاشون متفاوت شد، ایرانی شرقی درست شد، ایرانی غربی. سکایی از شاخه ایرانی شرقی بود. ایرانی غربی شامل خود فارسی باستان هست و زبان مادها مادی، ولی یه زبانی هم بود بین غربی و شرقی که تقسیم بندی نشده بود، چون شکلش خیلی قدیمی، هنوز با این تقسیم بندی ها همراه نشده بود، اون زبان اوستاییه. اوستایی، نه شرقی نه غربی.
فقط اینجا برای اینکه روشن بشه یه سوال میکنم، این که ببینید ما فهمیدیم که خب هند و اروپایی که یه شاخش هند و ایرانی بود، در همون منطقه به اصطلاح مرز روسیه و قزاقستان بیشتر صحبت میشد، اینها هم پراکنده شدن. ما میدونیم که یه شاخه جدای اینا تو نورستان افغانستان رفتن، ولی قسمت عمدهش اومدن زبانهای ایرانی شدن که با ترکیب با تمدن آمودریا و در تمدن یاز و اینا اونجا رو تشکیل دادن. و این تقسیم بندی از زبانهای ایرانیه که زبانهای ایرانی شرقی مثلا سکاها هستن، غربی فارسی باستان و مادها هستن، درست میگم؟ و اوستایی هم از همین زبانهای ایرانیه، درسته؟
بله همینطوره. یعنی شما فرض کنین یه گروه شهر رو دهکده و حالا عشایر رو اینا هست تو همون بالای بوجنورد که گفتم، و حتی به سمت شمال شرق بوجنورد میشه به سمت مرو. اینها جمعیتشون زیاد شده، لهجه های مختلف پیدا کردن. یه گروه که مثلا کنار شهر عشایری بودن، لحنشون خیلی متفاوت شده، ایرانی شرقی از اینا درست شده، رفتن پخش شدن دوباره به سمت شمال برگشتن با همون لهجه که داشتن، متفاوت گویش ازش درست شده، این شده ایرانی شرقی.
آها.
یک گروهی که مثلا در روستاهای غربی تر زندگی میکردن تو یاز تپه، گویششون توی چند صد سال تغییر میکنه، متفاوت میشه. اینا رو بعدن که اومدن رفتن به سمت پایین، دیدن که از اونا فارسی باستان در اومده و مادی، اینا میشن گروه غربی، ایرانی غربی. یه گروه وسط بین این دوتا تو شمال افغانستان پخش شده و اینا دورتر از بقیه اوستایی بوده که این هنوز دستبندی شرقی غربی شاملش نمیشده. شرقی غربی تفاوتشون اینجوری بوده که جاهایی که ایرانی غربی توی کلمات ب داشته، توی ایرانی شرقی تبدیل شده به و، و سایشی. جاهایی که ایرانی غربی د داشته، اونا و میگفتن، سکاها و بقیه. جایی که ایرانی غربی گ داشته، اونا ق میگفتن. سغدی اگه کسی بخونه ببینه پر از ق هست، همش ق ق ق ق. قنچه که ما میگیم و نمیدونم قورباغه و اینا، خیلی از همون کلمات ایرانی شرقی به فارسی وارد شده.
آها.
خیلی اینا که ما با قین نمینویسیم
به فارسی امروزی، منظور
امروزی ما. آها. با قین خیلی کلمه، چند کلمه داریم، مثلا قنودن به معنی خوابیدن، نمیدونم اینا که تو اشعار بوده از گویش‌های ایرانی شرقی وارد شده. ایرانی غربی ق نداشته اینطوری میشه.
آها، چه جالب.
اونا خیلی از قدیم گیاه رو قیم میکردن. جغد که میگیم کلمه سغدیه، بعدها به فارسی وارد شده و میبینین که قیه دوباره قیه داره. بنابراین اونا به ها رو و میکردن، ده رو زه، بعد گیه رو قیه. این تفاوت گویششون بوده تو اون تمدن یاز. اینا لهجهشون عوض شده، بعدن پخش شدن. ایرانی شرقی که گفتیم، ایرانی غربی شد فارسی باستان و مادی. اون وسط هم بین اینا اوستایی که بعدن حالا یه پادکست میتونیم به اوستایی بپردازیم و کلا بگیم مثلا از کجا شروع شد به کجا رسید.
میتونیم یک قسمت رو شما در مورد ایرانی شرقی بگین، یک قسمت اوستایی، یک قسمت ایرانی غربی. بله. که وارد ایران تازه میشیم اونجا.
بله، اینا میتونیم اینجور تقسیم بندی کنیم که مرتب پیش بده داستان. و ایرانی غربی یعنی فارسی باستان مادی. تفاوتی که داشتن این که مادها اونا رو میگن زبون ایرانی شمال غربی. باز دو قسمت شدن، شمال غربی. اونا که فارسی باستان صحبت میکردن بهش میگن گروه جنوب غربی.
آها.
یه تفاوت عمده‌ای که میشه از اینا گفت و از اون طریق میشناسن این تفاوت ها چجوری بوده، خیلی جاهایی که ز بوده اصل کلمه، ز داشته، مثل زانستن بوده یعنی دانستن، تو فارسی باستان د شده، یعنی مادی زانم و زانستن بوده، فارسی شده دانم و دانستن. که در خیلی زبان‌های محلی ایران هم که تو غرب هستن، تاتی و حالا غیره اینا، میبینی که زه میگن زانم، کردی هم داره زانم.
بله بله بله.
یه نمونشه خیلی کلمات دیگه هستش که اونا زه داشتن، توی فارسی باستان ده شده، این مشخصه فارسی باستانه، تبدیل زه به ده.
اون زه اونها در مادها در فارسی باستان ده شده، برعکس شده.
آره. یعنی هر گویشی که پیدا میکنن با میگه دانستن و میدانم، میدونن که این از گروه فارسیه.
آها.
گویش محلی مثلا لارستان برید و بقیه و لوری و اینا، از رو میفهمن که اینا چون ده میگن زنه میگن، اینا پس از فارسی اومدن و اونا که زه میگن از مادی اومده. یعنی گروهی که به مادها ربط داشته. خب ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. این پایان قسمت ششم پادکست دینگو بود. امیدوارم که بهره برده باشین. از متون خیلی قدیمی سانسکریت ریگ‌ودا هست که یک نمونه از صداها و روحانی‌های مرتبط با ریگ‌ودا رو با هم می‌شنویم. Oh. از شما خدافظی میکنم، ما را در پادگیرها دنبال کنید
و من همینجا از همه خدافظی میکنم.